استفاده از در واقع فناوری‌های جدید. ما تقریبا هلوش 90% از آب مصرفی ما توی بحث کشاورزی هستش، در حالی که تو کشورهای توسعه یافته نهایتاً 30-35% داره توی کشاورزی مصرف میشه. به همین خاطر خب حجم زیادی رو ما توی کشاورزی داریم. در وهله بعدی بحث صنعت ما هست. خب ما حالا خواه‌ناخواه توی طرح توسعه در واقع حالا صنایعمون شاید گاهی اوقات اشتباهاتی شده و صنایعی که آببر بودن رو ما تو نواحی در واقع کم آب، حالا نواحی کویریمون حالا در واقع تأسیس کردیم. خب حالا این مشکلات رو برای بحث منابع آب ما در واقع تشدید کرده، حالا اون خصوصی نواحی کویریمون مثل یزد و در واقع شاید خود مثلا اصفهان. و در مجموع ما مهمترین پارامتری که برای در واقع مدیریت مصرف منابع آبمون داریم، ما باید رو بیاریم به تکنولوژی‌های جدید تو بحث کشاورزی و با توجه به گرم و خشک بودن کشور، به خصوص تو حالا قسمت وسیعی از کشورمون، باید سعی کنیم که حالا خب یک موضوع جدیدی مطرح شده تو حوزه در واقع دانشگاهی و بحثی که داره انجام میشه، بحث حالا استفاده از آب‌های برق هستش و در واقع اون حالا تکنولوژی‌هایی که البته یک مقدار اینا هزینه برن، یک مقدار حالا شاید بگم تکنولوژی‌های خیلی جدیدی هستن و بستگی داره در واقع حالا اون تکنولوژی که میخواد در واقع انجام بشه، ولی خب ما بحث مدیریت مصرف رو از بحث کشاورزی بعد صنعتی و در نهایت ما میایم تو قسمت بحث خب آب شوربی که داخل خونه هستش و حالا مردم به صورت در واقع از اون شیر آب استفاده میکنن. خب برای این آب هزینه شده قاعدتا، خب وقتی که ما در واقع هزینه ای رو در واقع پرداخت میکنیم برای بحث آب، خب باید صرف جویی هم داشته باشیم.
بله خیلی متشکرم از شما،
خواهش میکنم
آقای دکتر نقی‌خانی عزیز، و باز هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما سپاسگزارم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدار شما. خب آقای دکتر فرزاده، ما تقریبا 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من میخوام از شما خواهش بکنم که این 10 دقیقه رو به 2 تا 5 دقیقه در واقع تقسیم بکنیم، در سطح کلان و در سطح خرد، و استفاده بکنیم از تجربیات شما در این زمینه که ما در ابتدا اصلا از خب قطعا که خب اون صحبت اصلی همیشه در بحث کلان و بحث مدیریتی هست که باید این منابع آب رو مدیریت بکنن در جهت بهینه‌سازی مصرف. اگر بخوایم در اون زمینه خب با توجه به مشکلاتی که الان و در حال حاضر در کشور وجود داره، توصیه شما برای نهادهای تصمیمگیر و نهادهایی که قانونگذار هستن در این رابطه چه هست، و در نهایت خواهیم پرداخت به نقش شهروندان در مدیریت بهینه مصرف آب در سطح منازلشون. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خب در سطح کلان همونجوری که اشاره کردید، ما باید نقشه راه کلان رو ترسیم بکنیم. این به نقشه کلان حالا دستگاهی که متولی کار هست باید مشخص بشه. اگر ما یک دستگاهی رو در اختیار، ما الان یه شورایی داریم به نام شورای عالی آب که این هم بازم یک شورایی هستش که به نظر من داره به صورت جزیره‌ای عمل میکنه و اشاره شد توی این بحثایی که انجام شد، محیط زیست ما، سازمان محیط زیست ما در این موضوع کنار گذاشته میشه و نقش و جایگاه به اصطلاح تعیین کننده ای نداره. قطعا اگر ما بتوانیم یک نقشه راه مناسب داشته باشیم و دستگاه متولی مناسب برای اجرای نقشه راه رو داشته باشیم، یعنی از ابتدا تا انتهای راه رو چه کار خواهیم کرد، قطعا میتونیم این رو مدیریتش بکنیم. یعنی منابعی که در اختیار داریم رو متناسب با این منابع باید ما سیاست گذاری بکنیم، برنامه ریزی بکنیم، چه نوع کشتی داشته باشیم، چه نوع صنعتی داشته باشیم، در کجا داشته باشیم، آیا ما مجاز هستیم انتقال آب بین حوزه های آبریز رو انجام بدیم، یا در بحث کلان قضیه اگر صحبت بکنیم، روابط و به اصطلاح دیپلماسی آب ما چه شکلی پیدا کرده، یعنی کشورهای همجوار ما با چه به اصطلاح جسارتی میان اقداماتی رو انجام میدن که این اقداماتشون منجر به این میشه که در منطقه بسیار گسترده ای از غرب و شرق ما دچار بحران آبی شدیدتری بشیم و نتوانیم کاری هم انجام بدیم و شاید در موارد دیپلماسی هم برای این کار کافی نباشه، هرچند که ما حتما باید قبل از اینکه بحران اتفاق بیفته مدیریت بکنیم. متاسفانه عادت باید. کردیم که وقتی که بحران اتفاق میفته بیایم این رو مدیریت بکنیم. ما
و اینکه الان خب آقای دکتر کشورهای زیادی هستن که اگر بخوایم اسم ببریم قطعا خیلی زیاد خواهد بود که این موضوع رو به خوبی مدیریت کردن و حتی اعلام میکنن که برای چندین سال آینده ذخایر آب قابل قبولی رو هم دارن برای خودشون. چرا ما از این در واقع
خب ببینید اینها همه موضوعاتیه که سوال بنده هم هست و من میدونم پاسخ هم ما میتونیم براش داشته باشیم،
بله.
ولی باید اقدام کرد، باید کار کرد روی اون موضوع که چگونه ما این کار رو مدیریتش بکنیم. اگر فکر کنیم که مثلا در کشوری آبهایی که داره به اصطلاح به طرف ما میاد جلوش بسته میشه و پیامدهایی هم داره، غیر از اینکه ما کمبود آب رو در این حوزه ها داریم، دریاچه های ما خشک میشه، تالاب های ما خشک میشه، زیستگاه پرندگان ما، زیستگاه جانوران ما از بین میره، موضوع گرد و غبار توسعه پیدا میکنه. یعنی اگر ما این مشکل رو حل نکنیم قطعا پیامدهای متعدد دیگری دارد که کم کم اونها رو و بحث مهاجرت رو شما اشاره کردید که آه. یکی از اون معضلات است. یه نکته ای که خیلی مهم هست و من میخوام اینجا بهش تاکید بکنم، آدرس دهی غلطی انجام ندیم در رابطه با بحران آب، که بعضی ها اشاره میکنن به این که مثلا تغییرات اقلیم این موضوع رو ایجاد کرده. من تصورم اینه که بله، تغییر اقلیم مثلا شاید 20% 15% نقش داشته باشه، ولی این بحران بحران خود ساخته هست، بحران بله. انسان ساخته
هست. وقتی جدیتر از این حرف هست که ما بخوایم فرافکنی بکنیم.
بله بله 100%. وقتی بله. که شما قوانین داره میگه که به ما باید از اون آبی که در اختیار داریم و نازل میشه حتی اکثر بتوانیم 40% رو استفاده کنیم، نه اینکه بیایم 150% رو استفاده بکنیم و این 600 تا دشتی که داریم رو کلن از بین ببریم. پس بنابراین در سطح کلان یه برنامه‌ریزی واقعا منطقی میخواد، برنامه‌ریزی همه جانبه میخواد. نمیخوایم فقط بریم روی بحث آب، میخوایم کشاورزی ببینیم، میخوایم صنعت رو ببینیم، میخوایم حتی بریم روی بحث مصرف شخصی، رو بحث شبکه شهریمون، همه اینها رو میخوایم در کنار همدیگه ببینیم. ببینیم مهمترین سیاستی که ما اتخاذ میتوانیم بکنیم آیا ایجاد سدهای بزرگ هست، آیا میتوانیم با راهکارهای دیگری هم حفاظت آب رو انجام بدیم، هم جلوی سیلابهای خودمون رو بگیریم، مثلا آبخیزداری رو توسعه بدیم که الان مطرح هست و تو این جلسه هم مطرح شد. اینا همش در قالب اون سیاستهای کلانی که برنامه ریزی میشود و در قالب یک طرح یا نقشه راه به دست میاد و همه دستگاه خودشون رو مکلف بدونن که اینها رو رعایت بکنن. یعنی منی که الان اینجا مدیر هستم باید به این باور برسم که آب برای من حیاتی هست. حالا شاید حوزه کاری من به آب مرتبط نباشه به عنوان یک دستگاه اجرایی، ولی بگم که اگر من این کار رو بکنم صدمه خواهد زد به اون به مشکل آبی که الان وجود داره. پس بنابراین من باید به این خود با هنوز به مسئولین ما به این خود باوری نرسیدند و سعی میکنن دستگاه خودشون رو ببینن. این مشکل ایجاد میکنه که میخوام من در کار خودم موفق باشم ولی اون حوزه رو بهش توجهی نداشته باشم. قطعا این راه به نظر من مناسب ترین راه خواهد بود و امیدواریم که این در سطح کلان موضوع حل بشه و ما از اون سطح کلان بیایم وارد سطح خرد بشیم.
امیدواریم که اون مسئولین زیرفت و دستگاه‌هایی که در واقع میتونن نقش اصلی رو داشته باشن در تصمیم گیری و مدیریت بهینه مصرف آب این موارد رو مد نظر داشته باشن و در واقع یه کارنامه قابل قبولی رو در آینده بتونن از خودشون در واقع ملاحظه بکنن. اگر بخوایم الان بپردازیم به نقش مردم و در واقع این که اگر خب بخوایم در تشکل‌های مردمی و در محله‌های مختلف مردم اگر بخوان با همیاری خودشون این منابع آبی رو حفظ بکنن و بتونن در واقع یک بهینه‌سازی به سهم خودشون داشته باشن در جهت مصرف آب، این موارد فکر میکنید که بهتره که از کجا شروع بشه و شامل چه مواردی باشه از نظر شما ای دکتر؟
ببینید ما وقتی که وارد حوزه خرد میشیم در سطح شهروندان خودمون،
بله.
مصرف آب بازم از یک سطحی در سطح خرد برخوردار هست که از اون سطح جهانی بالاتر هست. یعنی ما حدوداً 200 لیتر در شبانه روز مصرف آب شهروندیمون هست که در کشورهایی که در مناطق خشک هستن این مقدار 70 80 و 90 و اینا زیر سطح هستش. ما اگر بگیریم که این رو ما بتونیم از 200 به 150 برسونیم، صرفه‌جویی بسیار گسترده‌ای خواهیم داشت و من فکر می‌کنم امکان پذیر هست. نکته دومی که وجود داره بحث زیرساختی هست. ما در شبکه شهری خودمون فقط یک آب داریم، این آب تصفیه شده است. ما این آب رو هم برای شرب استفاده میکنیم، هم برای شستن ظروف، هم برای استحمام. برای این آب ما حداقلش مثلا هر لیترش الان در نظر بگیرید مثلا 3-4 هزار تومان هستش هر لیتر آبی که ما داریم استفاده میکنیم. اگر ما از نظر زیرساختی بتوانیم این آبی که مصرف میشود در حوزه های مختلف رو پسابش رو بگیریم در ساختمان خودمون برای آبیاری فضای سبزمون یا مصارف دیگرمون، این آب بازیافتی رو استفاده کنیم، نیاز داره به یک زیرساختی که ما شبکه آب شربمون رو که واقعا برای شرب هست از بحث استحمام جدا بکنیم و در نهایت وقتی که داره این آب مصرف میشه بازیافت بکنیم، دوباره این رو وارد چرخه بکنیم. اینها اقداماتی هستند که فکر میکنم برای صرفه‌جویی در مصرف آب برای ما کفایه و این نیاز به فرهنگ که ما بتونیم این فرهنگ رو جا بندازیم تو
شهر. بسیار از شما سپاسگزارم آقای دکتر فرج‌زاده عزیز و بسیار نکات ارزشمندی رو از شما شنیدیم که فکر میکنم که خب تونستیم در حد امکان و بضاعت برنامه از تجربه شما بهره‌مند بشیم و من از این بابت از شما خیلی متشکرم آقای دکتر. شنوندگان ارجمند، با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما عزیزان بودیم که به تحلیل و آسیب شناسی بحران آب پرداختیم که خب به هر حال موضوع بسیار مهمی هم هست و من فکر میکنم که هر کدام از ماها رو فارغ از هر نقشی که در واقع در جامعه داریم میبایست خودمون رو مدیون در واقع گذشتگانمون بدونیم که تونستن به این شکل این کشور چهار فصل رو در واقع برای ما به میراث بگذارن و همینطور امیدوارم که ما هم به مثابه پیشینیانمون بتونیم در حد وسع و توان خودمون میراثداران و امانتداران خوبی باشیم در این زمینه برای آیندگانمون و یک سرزمین سبز و پرحاصلی رو مثل گذشته با رعایت خیلی از مواردی که خب در برنامه مطرح شد بتونیم تقدیم آیندگانمون بکنیم. این برنامه با حضور جناب آقای دکتر منوچهر فرج‌زاده استاد دانشگاه تربیت مدرس، آقای دکتر تورج فتحی معاون آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست و همینطور آقای دکتر علی نقی‌خانی پژوهشگر ارشد محیط زیست تقدیم حضور ارزشمند شما شد که امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
زمین 360 درجه نام برنامه بود که شما عزیزان از ساعت 10 تا 10:47 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید.
به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاکدامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله است برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام است، مایه شخصیت است.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنی.
دین اعترافین عنا اخته صافی دربنا درب العفاف فسلکی لا تخافی.
دین فضیله لیس یرضا من رذیله یبنت الدین الجلیله انت من العلیا سلیله.
شما مخاطبان عزیز میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
ولو ان اهل القرى
ایمان و تقوا سرچشمه نزول برکات.
برکات
دل صفی به قد آسمونه، نگاهت جلوه رنگین جمونه، توی دستات شکفت شوق تو ایران تا ابد ایران بمونه، که ایران تا ابد ایران بمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب، عزیز و بزرگوار.
دکتر سید محمد کاظم رجایی.
بحث در نحوه اثرگذاری معنویت یا تعمیق ایمان و ارتقاء تقوا، یا به عبارت دیگر باور خداوند متعال و احساس وجود خداوند متعال در رفتارها و کردارها و زندگی، بر رشد و پیشرفت جامعه از جمله رشد اقتصادی است. گفتیم که یکی از مسیرهای در واقع اثرگذاری ایمان و تقوا بر رشد و پیشرفت از جمله رشد و پیشرفت اقتصادی، فرهنگ جهادی و کار جهادی است. ایمان و تقوا فرهنگ جهادی در جامعه پدید میاره و فرهنگ جهادی به دنبالش کار جهادی که نتیجهش اوج بهره‌وری است. ملاحظه بفرمایید، الگو و نمونه اثربخشی ایمان بر ارتقاء بهره‌وری و کار جهادی سردار شهید سلیمانی رو شما ملاحظه می‌فرمایید که شهید پس از اخذ دیپلم در واقع مدتی شغل بنایی مشغول میشه، بعد فعالیت خودش رو به شکل در واقع پیمونکار در اداره آب کرمان شروع میکنه و ولی وقتی جنگ عراق در سال 1359 در واقع علیه کشور ما شکل میگیره، چندین گردان رو یک باره از کرمان به حرکت در میاره، آموزش میده و همراه اونا عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور میشه. حدود سال 60 در واقع که ایشون فرمانده تیپ سارالله میشه، در عملیات‌های مختلف شرکت میکنه، والفجر 8، کربلای 1، کربلای 5، تک شلمچه، چندین عملیات دیگه. در همه این عملیات‌ها موفق از آب در میاد. چگونه میشه یک انسانی که در واقع تو اون موقع فقط از نظر تحصیلی به عبارتی دیپلم داشته، اون موقع بعدم شغل بنایی مشغول میشه، یه باره در اوج بهره‌وری قرار میگیره؟ این اثر در واقع ایمان و تقوا بر ارتقاء بهره‌وری و کار جهادی و یک نمونه و اسوه و الگو برای این موضوعه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بنازم غیرت و مردانگی و عهد و پیمان را برای سرفرازی وطن بسته، تن و جان را برای سرفرازی وطن بسته، تن و جان را.
شما هموطنان عزیز میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
شما هموطنان عزیز میتونید با کمک برنامه کاربردی ایران صدا همیشه شنونده برنامه مورد علاقه خودتون باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه کنید و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خود نصب کنید. در این فرصت شما شنونده میان برنامه حسین شهادت میدهد هستید.
ما هر چی داریم از این محرم است و از این مجالس.
عاشورا غیر از درس ها عبرت هایی هم دارد.
برای هر مظلومی که کسی گریه نمی کنه، برای عدل ستم دیده گریه می کنه.
کان الحسین ابن علی المخاطم قتیلا مع جميع اهله و اصحابه على ارض کربلا.
عشق برای حسین ریختن خیلی عجل داره، اما به شرطی که این حسین در دل ما حسین باره میشه.
زیارت عاشورا عباراتی داره که بعض عباراتش محل اختلاف نسخ و به همین دلیل هم اختلاف در تفسیر معنا و مفهوم این دست از عبارات معروف و شناخته شده زیارت عاشورا هست. در بخشی از زیارت عاشورا می‌خوانیم که اللهم لعن الاصابت التي جاهدت الحسین، و در بعضی از نسخ آمده است اللهم لعن الاصابت التي حاربت الحسین. خب بعضیا نظرشون این است که کلمه جهادی مفهوم مثبتی داره و نمیشود قاتلان ابا عبدالله را در حال مجاهده معرفی کرد. لذا ترجیحشون این شده است که از کلمه حاربت استفاده بکنن. مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی در این جای نظری داشتن، تفسیر رو می‌فرمودن می‌شود که ما مفهوم و کلمه جاهدت الحسین رو هم علیه السلام رو در اینجا به کار ببریم، برای اینکه مسئله جهاد لزوماً به معنای مثبت نیست. معنای لغوی جهاد در واقع تلاش سخت برای هدف. کسانی که برای کشتن ابا عبدالله در روز عاشورا بر هم سبقت می جستن، این افراد باید به درجه بالایی از خباثت می رسیدن و با وجدانها و فطرت خودشون مقابله می کردن تا می توانستن این چنین جنایتی را انجام بدهن. کسی مانند ابا عبدالله انسان ناشناخته‌ای نبود، کسی بود که فضائلی که برای او از زبان پیامبر بیان شده بود و مردم اون عصر از دهان صحابه پیغمبر این کلمات را شنیده بودند، مقابله کردن و جنگیدن و شهادت او و خانوادش با اون شدت جز یک خباثت در نهایت و یک مجاهده، منتها مجاهده در مسیر طاغوت، راه دیگری نداشت. و لذا این افراد در پست‌ترین شرایط و در سخت‌ترین و دورترین نقطه به انسانیت قرار گرفته بودند تا چنین رفتاری را توانستند در مورد ابا عبدالله و آل الله به انجام برسانن. لذا این شدت لعنی که ما در زیارت عاشورا میبینیم و این تکرار لعن به خاطر چنین خباثتی است که در وجود این انسانها و یا انسان نماها و گرد صفتان وجود داشت.
با افتخار همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو، و اما 162 رو حتما به خاطر داشته باشید، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و سایر شهرها است. حتی شهرهای غیر از تهران میتونن بتون شهروندان عزیز و همشهریان و هموطنان عزیزمون بدون هیچ پیش شماری با 162 ارتباط برقرار کنن و نقطه نظرات و انتقادات خودشون رو به ما منتقل کنند. در این فرصت مشتاقان هنرهای نمایش به خصوص تئاتر رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه خودشون با عنوان پرده آخر.
پرده آخر.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. سلام عرض می‌کنم، عرض درود دارم خدمت شما شنوندگان.